تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی به تعویق افتادن‌های مکرر بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر، برخی از نمایندگان مجلس میگویند باید در قرارداد با روس‌ها تجدید نظر شود. ترکیه خود را برای عملیات نظامی علیه پیکاپا در شمال عراق آماده می‌کند. و تا کنون 200,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. ساعت 18:30 این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز جمعه 15 تیر ماه 1386 برابر با 6 ژوئیه 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما در مجله شامگاهی خواهم بود. در مجله امشب مطالب و گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها محمد زرقامی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها.
هرچند مسئولان بلندپایه دولت روسیه راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در سال جاری غیر ممکن اعلام کردند، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان بر راه اندازی این نیروگاه ظرف چند ماه آینده تاکید دارند. نیروگاه اتمی بوشهر قرار بود در سال 1999 و حداکثر تا سال 2001 به بهره برداری برسد، اما این کار هر بار به دلیلی به تعویق افتاد. محمد نبی رودکی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر روسیه قصد دارد از سیاست‌های آمریکا پیروی کند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سیاست‌های خود در قبال روسیه تجدید نظر خواهد کرد. حمید رضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که باید در مورد راه اندازی نیروگاه بوشهر به روسیه تذکر جدی داده شود. دولت و ارتش ترکیه بر سر جزئیات برنامه عملیات نظامی برون مرزی بر ضد پایگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق به توافق رسیدند. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه که قبلا از ارتش آمریکا و دولت عراق خواسته بود شورشیان کرد را سرکوب کنند، امروز گفت اکنون ترکیه آماده است در صورت لزوم خود عملیات نظامی بر ضد PKK را آغاز کند. در ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی 22 ژوئیه احزاب مخالف دولت را متهم می‌کنند که در تصویب طرح عملیات برون مرزی ارتش سستی نشان داده است. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی می‌گوید مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از ایران در چند روز آینده آغاز می‌شود. در مرحله اول این طرح نزدیک به 200,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. شرایط اخراج افغانها اعتراض بسیاری از شخصیت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. در واکنش به همین رویداد، مجلس قانونگذاری افغانستان به وزیر امور مهاجران و وزیر امور خارجه آن کشور به اتهام آنچه عدم ابراز واکنش مناسب در برابر دولت ایران خواند، رأی عدم اعتماد داد. عبدالرحمن العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس میگوید کشورهای عضو این شورا قصد دارند یک مرکز مقابله با فاجعه و بحران تأسیس کنند. او که برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس به جده در عربستان سعودی رفته بود، گفت وظایف این مرکز را کارشناسانی از 6 کشور عضو در روزهای آینده تعیین خواهند کرد. دو روز پیش از این وزیران دفاع و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی این 6 کشور نیز گرد آمدند و درباره چگونگی جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بحران عراق و بنبست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رایزنی کردند. امارات متحده عربی، بحرین، عربستان، عمان، قطر و کویت اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند.
با تشکر از محمد زرقامی که ما را در جریان مهمترین خبرها قرار داد. ما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. در آستانه سالگرد 18 تیر ماه فشار بر دانشجویان و مطبوعات شدت گرفته است. نگاهی داریم به بیانیه دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به این برخوردها در گفتگو با دبیر این تشکیلات و مسئول روابط عمومی این تشکیلات.
ما هم با صدور اطلاعیه‌ای اعتراض کردیم به برخوردی که با اصحاب مطبوعات صورت گرفته و ابراز نگرانی کردیم نسبت به روزهای آینده و برخوردهایی که مرتب با عالم مدنی. این به هر حال یک پیامی هست که دانشجویان که در برگزاری هر گونه مراسم اعتراضی در آستانه 18 تیر
خودی بکنن و خب موج وحشیگری ها و خشونت هایی هم که در روز های گذشته بر علیه دانشجویان شاهدش هستیم این مسئله تایید میکنه که اینها میخوان به هر طریق ممکنی از برگزاری مدرسه اعتراضی در این روز خودداری کنند.
یکی از نمایندگان سابق مجلس وابسته به جناح راست میگوید صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی راه را برای تغییر در احکام دیه زنان باز کرده است. گفتگویی داریم با سیمین بهبهانی، شاعر و فعال حقوق زن.
یکی از مشکلات ماست. مشکلات دیگری داریم از قبیل پوشش، برابری ارث، حق خروج و حق انتخاب مسکن، حضانت فرزند. اینها مسائلی هست که البته حتما باید درست بشه.
نگاهی به مشکلات پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه آلمان در گفتگو با دو پناهجوی بلا تکلیف ایرانی در آلمان. احتمال تعطیلی سرمایه گذاری در ایران در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی. گزارش های فرهنگی و مثل هر روز گزارش ورزشی با ما بمانید. در آستانه 18 تیر ماه سال روز حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران فشارها بر دانشجویان افزایش یافته است. وضعیت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که بیش از 60 روز است در زندان به سر میبرند هنوز مشخص نیست و حتی وکلای این دانشجویان موفق به دیدار با آنها نشدند. از سوی دیگر احضار فعالان دانشجویی دانشگاه‌های مختلف ایران همچنان ادامه دارد. علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت که یکی از فعالان دانشجویی است که به تازگی به دادسرا احضار شده است میگوید از دلیل احضار خود خبر ندارد.
احضاری به دست ملستی که ولی تو از ما خواسته شده که در ناحیه 23 دادسرا حاضر بشن و فردا من به وکلام به اونجا مراجعه میکنم تا ببینم علت احضار چی هستش و مربوط به چه مسئله ای باشه.
آقای نیکو نسبتی، الان در آستانه 18 تیر ماه هستیم، میبینیم که فشارها بر دانشجو زیاد شده. 9 تا دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به کمیته انضباطی احضار شدن. دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر هنوز وضعیتشون روشن نیست و خب شما خودتون به دادسرا احضار شدین، همچنان احضارها ادامه داره. فکر میکنید که چقدر فرارسیدن 18 تیر سال روز حمله به کوی دانشگاه بر اعمال فشارها موثر هست؟
این به هر حال یک پیامی هستش به دانشجویان که در برگزاری هر گونه مراسم اعتراضی در آستانه 18 تیر خودداری بکنند و خب موج وحشیگری ها و خشونت هایی هم که در روز های گذشته بر علیه دانشجویان شاهدش هستیم این مسئله تایید میکنه که اینها میخوان به هر طریق ممکنی از برگزاری مراسم اعتراضی در این روز خودداری کنند. البته نباید از یک نکته هم چشم‌پوشی کرد، این هستش که اینها چون داره مشکلات فراوانی هستن مجموعه فشارها رو بر کلیه منتقدان کشور دارن انجام میدن و خب شما در مختلفی نمیدونی که یک نمونه باردش در هفته گذشته شدت گرفت برخورده بود که اصحاب مطبوعات کرده صدا یک بس کلی هستش که با کلیه منتقدان دارن برخورد میکنن، اما در آستانه 18 تیر یک مقدار برخورده با دانشجوی شدت بیشتری نیز گرفته.
آخرین خبرهایی که از 8 دانشجوی بازداشتی دانشگاه امیرکبیر دارید چی هست؟ آیا خانواده هاشون یا وکلاشون تونستن باشون ملاقات کنن؟
متاسفانه با وجود اینکه 60 روز از بازداشت موقت اینها میگذره اینها همیشنان در بازداشت بسیدن که این اقدام کاملا غیر قانونی هستش. به دیگر هنوز این دانشجویان حق دسترسی به وکیل رو ندارن. خانواده ها با اینها دیدارهایی داشتن. اخبار موثقی انتشار یافته مبنی بر اینکه اینها مورد ضرورت قرار گرفتن، مدت های طولانی اجازه نداشتن بخوابن، مدت ها سر پا نگه داشته شدن و انواع فشارهای جسمی روحی روانی بر اینها وارد میشه تا اینها به گناهی نکرده اعتراف کنن که واقعا مایه تعصبن. خانواده برخی هستن با هم ملاقات بکنن و هنوز چند تا از خانواده هستن که تا تماس تلفنی نیست مثلا خواهرزندانشون داشته باشن.
آقای نیکو نسبتی، در مورد وضعیت آقای عباس حکیم زاده بگید. گفته میشه که با توجه به مشکلات حاد جسمی که دارن هنوز به همراه علی صابری و مجید شیخپور در سلول انفرادی هستند. آیا اطلاعی از وضعیتشون دارید؟
متاسفانه این سه دانشجو افرادی هستن که همچنان هیچ تماسی با بیرون نگرفتن، حتی تلفنی نیز ندادن، خانواده‌هاشون هم باهاش دیدار نداشتن. با توجه به وضعیت جسمی آقای حکیم زاده این مسئله بسیار نگران کننده هست.
در همین حال و در واکنش به برخوردهای اخیر با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و فعالان دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت امروز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به موج برخورد با روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل اعتراض کرده و این برخوردها را محکوم کرده است. ساعتی پیش با محمد هاشمی، دبیر تشکیلات تحکیم وحدت گفتگو کرده و درباره این اطلاعیه پرسیدم.
نهادهای مدنی این روزها روزهای سختی رو سپری می‌کنند و هر روز خبری رو از تعلیق و توقیف و
احضار رو میشنویم و در روزهای گذشته متاسفانه شاهد توقیف روزنامه همیهم بودیم، لغو مجوز روزنامه مشارکت و افزایش فشار بر خبرگزاری اینا که منجر به استعفای مدیر عامل این خبرگزاری شد. تا فضای اطلاع رسانی و اندک روزنه های اطلاع رسانی آزاد در ایران وجود داشته هم تقریبا بسته بشه. ما هم با صدور اطلاعیه‌ای اعتراض کردیم به برخوردی که با اصحاب مطبوعات صورت گرفته و ابراز نگرانی کردیم نسبت به روزهای آینده و برخوردهایی که مرتب با فعالین مدنی و سیاسی خواهد شد و رسانه‌ای هم وجود نخواهد داشت که بخواد بازتاب دهنده این ظلمی باشد که بر فعالین سیاسی و مدنی وارد میشه.
آقای هاشمی، نزدیک شدن سالگرد 18 تیر ماه تا چه حد میتونه در اعمال فشار بر دانشجویان و مطبوعات مؤثر باشه؟
این تأثیر نمیتونه باشه در برخوردی که با رسانه ها صورت گرفته. ما در رسانه 18 تیر ماه هستیم. دوستان و در دانشگاه پلی‌تکنیک بیش از 60 روز بازداشت هستند و قطعا دانشگاه نسبت به اتفاقاتی که درش میفته منفعلانه عمل نخواهد کرد. در فضای سیاسی هم ما در رسانه‌ای و فضاهای انتخاباتی هستیم و قطعا بحث‌های جدی رو در این فضاها ما شاهدش خواهیم بود و اینها نمیتونه بی تأثیر باشه در بستن فضای مطبوعات. منتها حاکمیت سیاستی که بر مطبوعات و رسانه‌ها اعمال کرده همین سیاست هست و مدت‌ها پیش این رو آغاز کرده، رفتارهای دوگانه‌ای رو نسبت به رسانه‌ها داشته. از طرفی شاهد لغو توقیف روزنامه همیهن هستیم و به فاصله اندکی پس از انتشار دوباره ما میبینیم که با خود دادستانی تهران دوباره این روزنامه بسته میشه. اینها بی تأثیر نیست، منتها سیاست کلی که اعمال میشه همین هست و از مدت ها پیش هم آغاز شده.
از سوی دیگر در پی توقیف روزنامه همیهن و تعلیق فعالیت های خبرگزاری ایلنا و فشارهای وارده بر دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویان شریف در بیانیه ضمن تحلیل وقایع اخیر به این فشارها اعتراض کرده و در این بیانیه آورده است انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ضمن هشدار نسبت به پیامد برخوردهای اخیر با مطبوعات و دگرندشان به شدت این گونه رفتارهای حذفی را محکوم می کند و حرکات اخیر اقتدارگرایان همچون اخراج اساتید برجسته و دگرندیش توقیف روزنامه هممیهن و محدود کردن خبرگزاری ایلنا را تلاشی مذبوحانه در جهت سرکوب خواستهای ملت و جامعه روشنفکری می داند. از سوی دیگر انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در بیانیه‌ای برخوردهای اخیر را محکوم کرده و از نهادهای حکومتی به ویژه دولت و وزارت علوم و وزارت اطلاعات خواسته است از برخورد نظامی امنیتی با مطبوعات و رسانه‌های عمومی، جریان‌های صنفی و فعالیت‌های دانشجویی دست بردارد. همزمان به مناسبت 8 سالگرد 18 تیر ماه و برای حمایت از 8 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر و دیگر دانشجویان زندانی، فعالان دانشجویی و حقوق بشر در 10 کشور اروپایی و آمریکا گرد همایی‌هایی برگزار خواهند کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر درباره حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. واکنش‌های مختلف به گفته‌های روز چهارشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره زنان همچنان ادامه دارد. زمینه تغییر در احکام دیه زنان در قوانین فقهی ایران به گفته مریم بهروزی وابسته به جناح راست و نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران فراهم شده است. دیه یکی از موضوعاتی است که گروه‌های حامی برابری حقوق زنان در ایران برای به دست آوردن آن تلاش می‌کنند. گزارش مهینه گرجی را می‌شنویم.
مریم بهروزی یکی از فعالان سیاسی وابسته به جناح راست سنتی با استناد به اظهارات اخیر آیت الله خامنه ای رهبر ایران می‌گوید که این گفته‌ها راه را برای تغییر احکام برابری دیه زن با مرد فراهم کرده است. آیت الله خامنه ای در سخنرانی اخیر خود گفته است که برخی مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست. اظهارات خانم بهروزی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح می شود که فاطمی رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشتر گفته بود که آنها نمی توانند برای برابری دیه کاری انجام دهند. دیه یکی از احکام فقهی اسلام است که مورد اختلاف علمای ایران قرار دارد. حکومت ایران به هنگام طرح مسائل فقهی از قبیل ارث، دیه و حق حضانت حساسیت زیادی از خود نشان می‌دهد. بانو سیمین بهبهانی از فعالان حقوق زن با اشاره به اینکه دیه تنها یکی از مشکلاتی است که زنان ایران برای تغییر آن مبارزه می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید:
قرار است که دیه زن و مرد برابر بشه. این یکی از مشکلات ماست. مشکلات دیگری داریم از قبیل پوشش، برابری ارث، حق خروج و حق انتخاب مسکن، حضانت فرزند، اینها مسائلی هست که البته حتما باید درست بشه و می شود هم که درست بشه، ولی اصولا این که ما بخواهیم شرع را به طور خیلی خیلی دقیق با زندگی امروز منطبق بکنیم این امکان ندارد. مجبورند علمای مذهب که قوانین را مطابق زمان تطبیق بدهند.
این فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه تمام احکام شرع را نمی توان با وضع جامعه امروز تطبیق داد می گوید
بایستی از قوانین مدرن دنیا در مملکت استفاده بشه و دین هم بسیار محترم برای اشخاص، به شرطی که زورکی نباشه، به شرطی که سر آدم نزنن بگن این کار رو کار نکن.
از سوی خانم نسرین ستوده، حقوقدان و از فعالان حقوق زنان، با استقبال از اظهار نظرهای ایراد شده درباره امکان برابری دیه زن و مرد میگوید زمانی که این اظهارات بتواند قوانین را تغییر بدهد باید آنها را مفید دانست.
زمانی ما تمام این ادعاها رو قابل قبول میدونیم که به یه نتیجه عملی منجر بشه، نتیجه این که واقعا قانون رو تغییر بده، روزی که قانون تغییر بکنه ما این اقدامات رو مثبت تلقی میکنیم و امیدواریم اون روز زودتر برسه، چون جامعه ای که چندین سال 70% دانشجویان رو به دختران تشکیل میدم دیگه نمیتونه تحمل بکنه این تفاوت حقوق زن و مرد رو، و یا جامعه ای که در واقع تمدن 2000 ساله رو با خودش یدک میکشه نمیتونه اعدام کودکان خودش رو تحمل بکنه. بنا به همه این دلایل ما ضمن استقبال از همه این اظهارات، اما به دلیل اینکه خودمون خارج از چیز تصمیم گیری هستیم، مراکز تصمیم گیری رو خطاب قرار میدیم و خواستمون اینه که هرچه زودتر به این نابسامانی ها پایان داده بشه.
بحث تغییر دیه در مجلس ششم تا آستانه طرح در مجلس پیش رفت، اما به گفته فاطمه راکعی رئیس فراکسیون زنان در مجلس ششم به خاطر اعتراضات عده‌ای مسکوت گذاشته شد. اخیراً اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از زنان فعال سیاسی گروه اصولگرا موافقت خود را با برابر شدن دیه زن با مرد اعلام کرده است.
گزارش های مهین گرجی را میشنیدیم درباره امکان تغییر در احکام دیه زنان در قوانین فقهی ایران. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به مسائل و مشکلات پناهجویان در اتحادیه اروپا به ویژه در آلمان می‌پردازیم. اتحادیه اروپا در نظر دارد به آن دسته از پناهجویانی که پس از 5 سال در یکی از کشورهای عضو این اتحادیه به سر بردند اجازه اقامت و کار دهد. این تصمیم قرار است در حالی به مرحله اجرا درآید که بر اساس آمار رسمی در سال گذشته میلادی و نیمه اول سال جاری شمار متقاضیان پناهندگی از 10 کشور جهان از جمله ایران در سطح اتحادیه اروپا و نیز در آلمان کاهش یافته است. به باور کارشناسان علارغم تسلیحاتی محدود، قوانین و مقررات سخت پناهندگی علت اصلی این کاهش است. جزئیات بیشتر را همراه با گفتگو با 2 پناهجوی بلا تکلیف ایرانی در گزارش همکارم شهرام میریان می‌شنویم.
در پی اعتراض‌ها و مخالفت‌های چند سازمان مدافع حقوق پناهجویان نسبت به قوانین و مقررات پناهندگی در اتحادیه اروپا، این اتحادیه در برنامه‌ای که در دست بررسی است، در نظر دارد تسهیلات تازه‌ای برای این انسان‌ها فراهم کند. یکی از تازه‌ترین برنامه‌ها دادن اجازه اقامت و کار به آن دست از پناهجویان است که به مدت 5 سال در کشورهای اروپایی در بلا تکلیفی به سر برده‌اند. دولت آلمان هم چندی پیش تصمیم گرفت به وضع نابسامان 10,000 پناهجو که مهر تحمل می شود بر ورقه هویتشان خورده اجازه اقامت و کار دهد. با توجه به این تصمیم ها که همچنان با مخالفت سازمان های مدافع حقوق پناهندگان همراست، یک آمار رسمی که از سوی اداره کل مهاجران و پناهجویان انتشار یافته نشان از آن دارد که در 5 ماه نخست سال جاری مسیحی 1347 پناهجو وارد آلمان شدند که 133 تن و یا 0.1% آنها ایرانی هستند. بر اساس همین آمار شمار پذیرفته شدگان حتی از 1% هم کمتر است. بقیه یا حکم دیپورت و یا اخراج به دستشان داده شده و یا تا برپایی دادگاهی دیگر در سرگردانی به سر میبرند. آنگونه که داریوش بیگی یکی از مسئولان فدراسیون سراسری پناهندگان در آلمان به رادیو فردا میگوید برخی از این افراد حتی تا 10 سال هم در بلا تکلیفی به سر بردند.
توی استانهای مختلف معطلی فرق میکنه. توی استانهای شمالی آلمان و غرب آلمان بین 1 سال تا 2 سال، ولی توی استانهای شرقی و جنوب آلمان من حتی شاهد بودن که پناهنده 10 سال منتظر بوده که بعد از مصاحبه بره دادگاه. یعنی بعد از مصاحبه اولیه رد شده 10 سال طول کشیده تا رفت دادگاه.
علاوه بر بررسی دوباره پرونده متقاضیان پناهندگی که تا در آلمان تا 10 سال هم به طول می انجامد، مسائل دیگری که پناهجویان بلا تکلیف در آلمان با آنها دست به گریبانند شرایط زیستی و وضع معیشتی آنهاست. پروین یکی از این پناهجویان بلا تکلیف است که 4 سال است به آلمان آمده، 1 بار تقاضایش رد شده و همینک دومین دادگاهش را انتظار می کشد.
ما کوپن میگیریم و 40 یورو حقوق، منتها کوپنمون رو همه جا نمیتونیم استفاده کنیم، فقط تو اون منطقه‌ای که هستیم. باید از دولت آلمان پرسی که چطور میتونه یه پناهنده با 40 یورو زندگی کنه. حالا من تنها هستم، خب خیلی چیزا رو مجبورم ازش بگذرم، ولی خانواده هایی که الان اینجا دارن زندگی میکنه دقیقا شرایط منو دارن و اونام با بچه و اینا ماهی 40 یورو میگیرن. اجازه کارم هم ازم گرفتن، چون قبل از اینکه من دادگاهی بشم توی بیمارستانی 3 ماه کار میکردم. بعد که دادگاهی شدم و رد شدم، اون پاس تحملی رو بهم دادن.
علاوه بر پروین که در ایران پرستار بوده و همینک به گفته خود زندگی سختی را در یک خانه پناهجویان در حوالی شهر بن می گذراند، سیامک دیگر ایرانی نیز که دارای زن و 2 فرزند است و 8 سال است در اطراف شهر کاسل آلمان به سر می برد، درباره وضع زندگی و حقوقی که ماهانه برای گرداندن این خانواده 4 نفری دریافت می کند به ما اینطور می گوید.
وضعیت زندگی که واقعا اسفناکه، تا حدی که میتونستن مخارج زندگی ما رو کم کردن. 945 یورو به ما ماهانه پرداخت میکنن که با این 945 یورو من باید اجاره خونه پرداخت کنم، هزینه زندگی بچه ها رو باید تامین کنم. با این 945 یورو واقعا زندگی کردن خیلی خیلی مشکله، ولی با وجود این هر چقدر هم که حقوق ما رو کم بکنن، هر چقدر هم که امکانات رو ما رو بگیرن، ما این سختی ها رو در هر صورت تحمل میکنیم، ولی به هیچ عنوان به ایران بر نمیگردیم.
گفتگوی شهرام میریان را می شنیدیم با 2 پناهجوی بلا تکلیف ایرانی در آلمان درباره مشکلات پناهجویان در اتحادیه اروپا به ویژه در آلمان. شما هم می توانید با ما تماس بگیرید و نظرات و تجربیات خود را درباره وضعیت پناهندگان در کشورهای مختلف با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. منتظر شنیدن نظرات و تجربیات شما در این باره هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری از ایران پی می‌گیریم. وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد هشدار می‌دهد اگر دولت امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم نکند، سرمایه‌گذاری در کشور تعطیل می‌شود. کارشناسان عقیده دارند که به دلیل مشکلات پیش روی ایران، بخش خصوصی اعتمادی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نمی‌دهد. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
علیرضا طهماسبی وزیر صنایع به دولت هشدار می‌دهد در صورتی که امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم نکند، سرمایه‌گذاری در کشور تعطیل خواهد شد. آقای طهماسبی در حالی از حذف بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در ایران ابراز نگرانی می‌کند که محمود احمدی نژاد اخیراً گفته است که اگر تولید کنندگان ایرانی همت کنند، ایران می‌تواند کنترل بازار جهانی را در دست بگیرد. ایران به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از نظر اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است. هفته گذشته آقای هامانی وزیری، وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد، صریحاً از فشاری که تحریم‌های اقتصادی بر بخش‌های اقتصادی این کشور وارد کرده صحبت کرده است. شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، عقیده دارد که به دلیل نبود امنیت غذایی هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به مشارکت در بخش‌های اقتصادی ایران نیست.
مسئله اساسی عدم امنیت سرمایه گذاری است. شما به تمام کشورهای دنیا که نگاه بکنید، فقط در اون کشورهای سرمایه گذاری شده. فرق نمی‌کنه که بخش خصوصی خود مملکت باشه یا از خارج باشه. چون امروز دیگه با جهانی شدن اقتصاد این تفاوت خیلی تصنعیه، چون هر ایرانی میتونه در هر نقطه دیگه دنیا سرمایه گذاری بکنه و اکثر ایرانی هایی که امروز در خارج هستن اینا ثروتمند هستن. ثروت ایرانی ها در امریکا بیش از 1,000 میلیارد دلار تخمین زده شده. خب چرا اینا در ایران سرمایه گذاری نمیکنن موقعی که اینقدر بازدهی میتونه خوب باشه؟
این کارشناس با اشاره به تعلل ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی از ابتدای شروع انقلاب میگوید
80% اقتصاد مملکت امروز به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر دولته و این رقم هیچ وقت نباید از 30% در یک مملکتی بیشتر باشه. اینا مسائل بنیادی اقتصاد و این مسائل را هم تا زمانی که تغییرات اساسی و امنیت غذایی به وجود نیاد من گمان نمی‌کنم بتونن مسائل رو حل بکنن.
آقای فاطمی عقیده دارد که به دلیل تکیه دولت به درآمدهای ارزی، بخش خصوصی توان رقابت با دولت را به دلیل پرداخت مالیات‌های سنگین ندارد. این کارشناس اقتصادی قدرت بی حد و حصر دولت را بزرگترین اشکال اقتصادی ایران خوانده و می‌گوید
اشکال اساسی اقتصاد ایران این قدرت بی حد و حصر حکومت و عدم امنیت برای مردم. در تمام کشورهای دنیا شما وقتی نگاه بکنید مردم رو در برابر دولت چی حفظ میکنه؟ قانونه. بله خب در همه کشورها دولت‌ها سعی میکنن که بیشتر از حد خودشون جلو بره. برای قانون جلوی اونها رو میگیره. قانون حدود مالکیت رو معین میکنه، قانون حقوق افراد رو معین میکنه و متاسفانه جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته بعد از 30 سال به اولین مرحله روشن کردن تکلیف مالکیت خصوصی بپردازه.
همزمان با این اظهار نگرانی‌ها غلامرضا حیدری مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفته است که این سازمان در انتظار سرعت یافتن واگذاری ها به بخش خصوصی است.
کارشناسان میگویند به دلیل مشکلات پیش روی ایران بخش خصوصی اعتمادی برای سرمایه گذاری از خود نشان نمیدهد. گفتگوی مهین گرجی را میشنیدیم با شاهین فاطمی کارشناس مسائل اقتصادی در فرانسه. ادامه یه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 18:57 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این بخش را با گزارشی بین‌المللی پی می‌گیریم. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از گروه‌های فلسطینی خواستند که وضعیت نوار غزه را به همان شکلی برگردانند که پیش از قبضه قدرت توسط سازمان اسلامگرای حماس در این منطقه حاکم بوده است. توماج طه‌باز گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای امور خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد از نشستی در جده با صدور بیانیه اعلام کردند ما خواهان بازگشت وضعیت نوار غزه به همان شکلی هستیم که پیش از اتفاقات اخیر در آنجا حاکم بود. شورای همکاری خلیج فارس که توسط اعضای آن مجلس همکاری دولت‌های خلیج عربی خوانده می‌شود، از کشورهای عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات متحده عربی، عمان و کویت تشکیل شده است. سازمان حماس که بعد از انتخابات سال گذشته در سرزمین‌های فلسطینی به قدرت رسیده بود، بعد از چندین روز درگیری خونین با اعضای جنبش فتح به ریاست محمود عباس در میانه ماه ژوئن کنترل کامل نوار غزه را به دست گرفت. در مقابل در کرانه غربی رود اردن، محمود عباس که همزمان با رهبری جنبش فتح ریاست تشکیلات خودگردان فلسطینی را نیز به عهده دارد، کابینه ائتلافی این تشکیلات را منحل کرد و نخست وزیر تازه‌ای از فتح ریاست کابینه را به عهده گرفت. کنترل بخش‌هایی از سرزمین‌های فلسطینی در کرانه غربی رود اردن که توسط تشکیلات خودگردان اداره می‌شود، هم‌اکنون در دست جنبش فتح است. وزرای امور خارجه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در بیانیه اخیر خود از دو گروه فتح و حماس خواستند که هرچه سریع‌تر پای میز مذاکره بنشینند. در این بیانیه همچنین از این گروه ها خواسته شده که به مشروعیت تشکیلات خودگردان فلسطینی و رئیسان یعنی محمود عباس و به پارلمان منتخب فلسطینیان که حماس در آن اکثریت دارد احترام بگذارند.
گزارش توماج تاهباز را می شنیدیم. اضافه می کنم شما می توانید اطلاعات و گزارش های بیشتر در این باره را در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com بخوانید. در قسمت دوم مجله شامگاهی امروز نیز با ما بمانید.
رادیو فرداست.
ساعت 19. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، محمد زرقامی نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
هرچند مسئولان بلندپایه دولت روسیه راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در سال جاری غیر ممکن اعلام کردند، مسئولان جمهوری اسلامی همچنان بر راه‌اندازی این نیروگاه ظرف چند ماه آینده تاکید دارند. نیروگاه اتمی بوشهر قرار بود در سال 1999 و حداکثر تا سال 2001 به بهره برداری برسد، اما این کار هر بار به دلیلی به تعویق افتاد. محمد نبی رودکی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر روسیه قصد دارد از سیاست‌های آمریکا پیروی کند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سیاست‌های خود در قبال روسیه تجدید نظر خواهد کرد. حمید رضا حاجی بابایی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که باید در مورد راه اندازی نیروگاه بوشهر به روسیه تذکر جدی داده شود. دولت و ارتش ترکیه بر سر جزئیات برنامه عملیات نظامی برون مرزی بر ضد پایگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق به توافق رسیدند. عبدالله گل، وزیر امور خارجه ترکیه، که قبلا از ارتش آمریکا و دولت عراق خواسته بود شورشیان کرد را سرکوب کنند، امروز گفت اکنون ترکیه آماده است در صورت لزوم خود عملیات نظامی بر ضد PKK را آغاز کند. در ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی 22 ژوئیه احزاب مخالف دولت را متهم می‌کنند که در تصویب طرح عملیات برون مرزی ارتش سستی نشان داده است. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، میگوید مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از ایران در چند روز آینده آغاز می شود. در مرحله اول این طرح نزدیک به 200,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. شرایط اخراج افغان ها اعتراض بسیاری از شخصیت ها و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. در واکنش به همین رویداد، مجلس قانونگذاری افغانستان به وزیر امور مهاجران و وزیر امور خارجه آن کشور به اتهام آنچه عدم ابراز واکنش مناسب در برابر دولت ایران خواند، رأی اعتماد نداد. عبدالرحمن العطیه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، میگوید کشورهای عضو این شورا قصد دارند یک مرکز مقابله با فاجعه و بحران تأسیس کنند که برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس به جده در عربستان سعودی رفته بود. گفت وظایف این مرکز را کارشناسانی از 6 کشور عضو در روزهای آینده تعیین خواهند کرد. 2 روز پیش از این وزیران دفاع و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی این 6 کشور نیز گرد آمدند و درباره چگونگی جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بحران عراق و بن‌بست هسته‌ای جمهوری اسلامی رایزنی کردند. امارات متحده عربی، بحرین، عربستان، عمان، قطر و کویت اعضای شورای همکاری خلیج فارس از خطرات زیست محیطی ناشی از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بارها اظهار نگرانی کردند. در پایان نشست جده، سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، درباره ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا گفت مذاکرات با ایران برای حل مسالمت‌آمیز این مسئله همچنان ادامه دارد و در صورت عدم نتیجه گیری از آن، این پرونده به دادگاه بین المللی ارجاع خواهد شد. در ایران تشکل‌های سیاسی جمهوری اسلامی خود را برای شرکت در انتخابات پارلمانی که قرار است در پایان سال جاری برگزار شود آماده می‌کنند. جناح معروف به اصولگرا، یک گروه هماهنگی به نام شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تشکیل داده که قرار است فعالیت‌های انتخاباتی این جناح را سازماندهی کند. در این شورا 11 نفر عضویت خواهند داشت که تاکنون 6 نفر از آنها شش نفر از آنها تعیین شدند.
متشکرم. خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از محمد زرقامی میشنیدیم. در اینجا مثل هر هفته نوبت به برنامه ای از جمعه تا جمعه میرسد که نگاهی دارد به مهمترین رویدادهای ایران در هفته ای که گذشت. سعیده هاشمی این برنامه را تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه.
جمعه 15 تیر ماه سال 1386 خورشیدی است و این مهمترین خبرهای ایران در هفته دوم تیر ماه است. در اواسط هفته اخیر ژنرال کوین برگنر، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، یک واحد از سپاه پاسداران ایران را به حمایت از حمله‌ای به نیروهای آمریکایی در شهر کربلا متهم کرد. در آن حمله 5 سرباز آمریکایی کشته شده بودند. او همچنین ایران را به الزام شبه نظامیان لبنانی برای آموزش واحدهای ویژه عراقی جهت جنگ با نیروهای ائتلاف در عراق متهم کرد. ایران همواره اتهام کمک تسلیحاتی به شورشیان عراقی را تکذیب کرده و میگوید مشتاق است ثبات در عراق برقرار شود. اخبار اخیر منتشر شده درباره ارتباط ایران با شورشیان عراقی موجب شده مذاکرات ایران و آمریکا حول ثبات و امنیت در عراق با وقفه روبرو شود. اگرچه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که برگزاری دور تازه گفتگو میان ایران و آمریکا درباره عراق امکان پذیر است، اما به نظر می رسد واشنگتن تمایلی به آغاز دور دوم گفتگوها نشان نمی دهد. شام مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود میان حرف و عمل ایران در ارتباط با موضع امنیت در عراق تناقض وجود دارد. جواد وعیدی معاون بین‌المللی شورای عالی امنیت ملی روز چهارشنبه گفت که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مهلت 60 روزه‌ای را برای پایان دادن به مناقشات هسته‌ای تعیین کردند. وی در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفت مذاکرات هسته‌ای ایران در این مدت در فضای تازه‌ای انجام خواهد شد. به گفته وی محوریت بخشیدن به کار با آژانس در برابر سایر مراکزی که به گفته او به طور غیر طبیعی و غیر منطقی وارد پروسه هسته‌ای شدند از مسائل اساسی فضای جدید است. جواد وعیدی در مصاحبه روز چهارشنبه خود تاکید کرد که کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 شامل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان همچنان بر پیش شرط تعلیق غنی‌سازی برای آغاز مذاکرات اصرار دارند و گفت هیچ تضمینی برای عدم صدور قطعنامه جدید علیه ایران وجود ندارد. در همین حال روز چهارشنبه 13 تیر ماه نماینده چین در سازمان ملل متحد با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالفت کرد و گفت قبل از وضع تحریم‌های جدید بین‌المللی باید به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران اهمیت بیشتری داد. روز دوشنبه 11 تیر ماه در جریان سفر هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران رهبران دو کشور چندین موافقتنامه دو جانبه امضا کردند و همزمان ایالات متحده آمریکا را مورد انتقاد شدید قرار دادند. در پایان سفر رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران دو کشور توافق کردند که یک شرکت نفتی مشترک تأسیس کنند. تأسیس یک شرکت بین‌المللی صادرات و واردات و ایجاد کارخانه مادر ساخت ماشین‌آلات کارخانه لبنیات در ونزوئلا از دیگر توافق‌ها میان تهران و کاراکاس بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه 13 تیر با انتقاد از برخی تلاش‌ها برای تغییر قوانین مربوط به زنان اقدامات صورت گرفته جهت انطباق احکام اسلام با کنوانسیون‌های خارجی را رد کرد. جمهوری اسلامی اتهام تبعیض علیه زنان را رد می‌کند و می‌گوید بر اساس قوانین شریعت عمل می‌کند. غلام حسین کرباسچی روز سه‌شنبه 12 تیر ماه اعلام کرد که روزنامه هم‌میهن پس از انتشار 42 شماره در دور تازه خود به حکم دادگاه توقیف شده است. سعید مرتضوی دادستان تهران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل توقیف موقت روزنامه هم‌میهن را اشکالات قانونی در رسیدگی به پرونده قبلی این روزنامه اعلام کرد.
محمد عطریانفر رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه هم‌میهن در گفتگو با رادیو فردا میگوید روند توقیف مجدد این روزنامه از نظر قانونی قابل توجیه نیست.
اون چه که ما حس میکنیم با توجه به تاریخ 7-8 ساله‌ای که در متن مطبوعات هستیم و قبض و بسط‌ها و تندی‌ها و کندی‌ها رو حس کردیم و دیدیم، این در نوع خودش بدیع و به هر حال نو هست و از ناحیه کسانی که واجد صلاحیت های حقوقی هم هستند بررسی که کردن چنین چیزی رو واجد وجاهت نمیدونن و فاقد وجاهته. چرا آقای دادستان تهران دست به چنین اقدامی زده محل سؤاله.
روزنامه همیهن 7 سال پیش به حکم دادگاه موقت مطبوعات توقیف شد، اما دادگاه در اردیبهشت امسال حکم به رفع توقیف نشریه و تبرئه مدیر مسئولان از اغلب اتهاماتی که به وی وارد شده بود داد. در همین حال عصر روز سه‌شنبه همزمان با فشارهایی که گفته می شود از چندی پیش خبرگزاری کار ایران ایلنا با آن روبروست، مدیر این خبرگزاری با انتشار نامه ای از سمت خود استعفا داد. شبکه خبری انگلیسی زبان 24 ساعته ایران پرس تیوی با هدف اثرگذاری بر تحولات بین‌المللی روز دوشنبه 11 تیر ماه از میدان سعادت آباد تهران کار خود را آغاز و برنامه های خود را بر روی شبکه های ماهواره‌ای پخش کرد. مسئولان این شبکه هدف از راه اندازی پرس تیوی را شکستن سلطه غرب بر رسانه های جهانی مطرح کرده و پوشش اخبار خاورمیانه را از اولویت های این شبکه عنوان کردند. این شبکه تنها از طریق ماهواره قابل مشاهده است و چون در ایران دریافت امواج ماهواره غیر مجاز اعلام شده، بنابراین در داخل ایران دسترسی به این شبکه امکان پذیر نیست. وزیر صنایع و معادن ایران اعلام کرد که از 2 هفته دیگر تولید خودروهای بنزینی متوقف و تمام خودروهای تولیدی دوگانه سوز یعنی به صورت بنزینی و گازسوز خواهند بود. به گفته علیرضا طهماسبی این طرح از مرداد ماه به اجرا در خواهد آمد. جشنواره بین‌المللی مد از روز شنبه 9 تیر ماه در تهران آغاز شده و تا روز دوشنبه آینده ادامه خواهد یافت. این جشنواره که زنان سرزمین من نامیده شده، برای پوشش زنان در ایران و با الگوهای ایرانی اسلامی طراحی شده و در آن طراحان بین‌المللی از جمله از ترکیه و عربستان سعودی شرکت دارند. به گفته فرهناز قندفروش، مشاور استاندار تهران و دبیر جشنواره، زنان سرزمین من در کنار 200 مدل چادر با طراحی جدید، 50 مدل حجاب برتر و نیز 60 مدل جدید از لباس‌های طراحان و همچنین برای زنان شاغل در 40 عنوان شغلی 120 مدل لباس در نظر گرفته شده است. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از دبیر این جشنواره اعلام کردند که برای دومین جشنواره زنان سرزمین من که در یک فضای 6000 متری برگزار شده 100 میلیون تومان هزینه شده است. از سوی دیگر مقامات ایران و برگزار کنندگان این جشنواره هدف از برگزاری آن را مبارزه با فرهنگ مبتذل غربی عنوان کردند.
برنامه از جمعه تا جمعه نگاهی به رویدادهای ایران در هفته گذشته را از سعیده هاشمی میشنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی میگیریم. دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست حزب حاکم در این کشور، حزب عدالت و توسعه، برای تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور با آرای مردم را پذیرفت و بدین منظور رفراندوم تغییر قانون اساسی برگزار میشود. تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه به رغم مخالفت ملی گرایان، دستیابی اسلام گرایان به مقام ریاست جمهوری را امکان پذیر کرده است. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا میشنویم.
بعد از ظهر پنجشنبه دیروز، هاشم کلچ سخنگوی دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در کنفرانسی خبری اعلام کرد دادگاه قانون اساسی ترکیه اعتراض احمد نجدت سزر رئیس جمهور و حزب جمهوری مردم به طرح حزب حاکم حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی با هدف انتخاب رئیس جمهور با آرای مردم را رد کرده است.
سین جمهور باشکنن açmış olduğu dava ile
هاشم کلیچ در ادامه افزود طبق قانون اساسی 120 روز پس از 16 ژوئن که مهلت قانونی رئیس جمهوری فعلی به پایان رسیده، در اولین یک شنبه طرح تغییر قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور به رفراندوم گذارده می شود. اگر رفراندوم که در روز 21 اکتبر برگزار می شود به تغییر قانون اساسی رأی بدهد، 40 روز پس از تاریخ رفراندوم مقام ریاست جمهوری به جای 7 سال برای دوره 5 ساله و به جای مجلس توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می گردد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر، عبدالله گل وزیر خارجه و بلندتارنچ رئیس مجلس ملی ترکیه که از سران حزب اسلامگرای عدالت و توسعه محسوب می شوند، رأی دادگاه قانون اساسی و به گفته خود سپردن تصمیم گیری های حساس به مردم و برگزاری رفراندوم سراسری با هدف برون رفت از بنبست سیاسی و بحران درون حکومت را مثبت و خوشحال کننده ارزیابی کردند. اما حزب ملی‌گرای جمهوری مردم نسبت به رأی دادگاه قانون اساسی چندان خوشبین نیست. ملی‌گرایان ترک معتقدند در صورت انتخاب رئیس جمهور با آرای مستقیم مردم، اسلام‌گرایان با استفاده از احساسات مذهبی جامعه ممکن است بتوانند عبدالله گل را به ریاست جمهوری برسانند. مطبوعات امروز ترکیه تصمیم دادگاه قانون اساسی برای تعیین سرنوشت طرح تغییر قانون اساسی در رفراندوم سراسری را به نوعی پیروزی اسلامگرایان تلقی کرده و از همکنون پیشبینی کرده اند در رفراندوم 21 اکتبر طرح انتخابات ریاست جمهوری با آرای مردم با بله مواجه گردد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 19:15 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی فرهنگی پی می‌گیریم. سیر رویدادهای فرهنگی در یک هفته‌ای که گذشت به صورت کم سابقه نام موسیقی جاز را در روزشمار هنری جهان برجسته کرد. اهدای جوایز جاز اوارز سال 2007 در گذشت خواننده سرشناس جاز جورج ملی و سرانجام آغاز جشنواره سالانه مونروی سوئیس از امروز وقایعی هستند که در چند روز گذشته جاز را بار دیگر در کانون توجهات قرار دادند. نیوشا بغراتی نگاهی دارد به جشنواره مونرو.
روزهای بارانی و خنک شهر کوچک مونرو در جنوب غربی سوئیس از روز جمعه میهمان یکی از معتبرترین جشنواره‌های جاز در جهان است. جشنواره‌ای که برای نخستین بار در سال 1967 میلادی درهای خود را به روی هنرمندان و دوستداران هنر گشود و سپس به نام همین شهر، شهر میزبان خود، مونرو شهرت یافت. تنها نگاهی گذرا به فهرست نخستین میهمانان این جشنواره در همان سالهای نخست به خودی خود و بی نیاز از هر توجیه دیگری نشان از اعتبار و ثقل این رویداد هنری داشت. حضور بزرگانی همچون ژاک دو ژانه، بیل اوانز، نینا سیمونه، یان گاربرک و یکی از سه بانوی تاریخ جاز، الا فیتزجرالد، گواهی این اعتبار در اواخر دهه 1960 بود. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. جشنواره جاز مونرو اگرچه در ابتدای کار خود تنها پذیرای هنرمندان سبک جاز به شمار می رفت، اما به تدریج و طی چند سال گستره وسیعی از موزیسین‌های سبک‌های مختلف را در خود جای داد. چهره‌های مطرحی همچون اریک کلپتون، جو کوکر، لئونارد کوئن، دیپ پرپل، زیزی تاپ، جانی کش و باب دیلن از این جمله بودند. Temptation's page flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. اکنون همه ساله نوای سازهایی که در طیفی از سبکهای رنگارنگ می نوازند شهر 22 هزار نفری مونرو را با حضور حدود 200 هزار هنردوست مشتاق فرش می کند. پهنه وسیعی از زیرمجموعهای بلوز، راک و ورلد میوزیک جز سبکهایی هستند که آهنگشان از روز جمعه در کنار صدای سرخ جاز به مدت 21 روز در مونرو تنین می اندازد. چهل و یکمین دور از جشنواره مونرو، چهره‌های سرشناس موسیقی از موزیسین‌های جدی‌تر همچون پت متنی گیتاریست و چیکوریا نوازنده کیبورد جاز گرفته تا گروه‌های پرفروش‌تری همچون گروه راک و پاپ پت شاپ بویز و یا گروه رپ بیستی بویز حضور دارند. این رویداد هنری که با اجرای گروه الکترونیک کمیکال برادرز آغاز شده، با اجرای 80 کنسرت دیگر دنبال می‌شود. نورا جونز، خواننده و موزیسین جاز و فولک، جف بک، گیتاریست چیره دست راک بریتانیایی، ون موریسون، خواننده و موزیسین سبکای راک، بلوز و آر&بی و راجر هاچسون، خواننده و موزیسین پروگرسیو راک و عضو پیشین گروه سوپر ترامپ، برخی چهره هایی هستند که به صورت جداگانه طی 3 هفته مملو از موسیقی در شهر مونرو به روی صحنه می روند. اما اگرچه در چندین سال اخیر تنوع ژانرهای موسیقی در رویداد فرهنگی مونرو افزایش چشمگیری یافته، اما کماکان این جاز است که در کانون توجهات موزیک دوستان در سواحل دریاچه ژنو قرار می‌گیرد. از جشنواره جاز مونرو تا تاریخ 27 ژوئیه 5 مرداد ماه ادامه خواهد یافت و با برگزاری مراسم اختتامیه و انتخاب بهترین موزیسین‌ها به کار خود پایان می‌دهد. در سال‌های اخیر اتمام این جشنواره معمولاً با انتشار آلبومی از گزیده موزیک‌های مونرو همراه بوده که تحت عنوان لایو در مونرو روانه بازار می‌شود. از دیگر چهره‌های اسطوره‌ای جاز که در 4 دهه فعالیت این جشنواره با حضور خود به ثقل فستیوال مونرو افزودند، می توان به وین شورتر، جان مکلافلین، مکس روچ، وینتون مارسالیز و مایلز دیویس اشاره کرد. با هم به بخش کوتاهی از قطعه سو وات از آلبوم کایند آف بلو اثر 1959 مایلز دیویس گوش می کنیم.
نوشا بقراطی نگاهی داشت به جشنواره مونرو که از امروز در سوئیس آغاز شده است. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با 2 گزارش ورزشی پی می‌گیریم. حسین کعبی، فوتبالیست 21 ساله ایرانی به انگلستان رفته و با تیم لستر سیتی قرارداد بسته است. وی به علی کریمی همبازی با تجربه‌اش خواهد پیوست تا شاید بعد از 31 سال جام ملت‌های آسیا را برای 4مین بار در آغوش تیم ملی فوتبال ایران جای دهد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
Oh, 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 oh
حسین کعبی با امضای قراردادی دو ساله با تیم روباه‌ها با دومش گردو می شکنند. به خصوص که به او گفتند بازیکنان بلند آوازی مثل گری لینکر و امیل هسکی هم زندگی حرفه‌ایشان را در فوتبال انگلستان با همین تیم روباه‌ها آغاز کردند. همزمان با قواره گرفتن پوست روباه برای آقا حسین، هزاران کیلومتر دورتر از شهر لستر در انگلستان، در کوالالامپور پایتخت مالزی، همبازی او علی آقای کریمی خیز برداشته است تا انتقام بگیرد. انتقام از قلم زهراگین منتقدانی که به تازگی او را زیر رگباری از تازیانهای نقد گرفتند. علی آقا دیگران علی آقای سابق نیست. علی آقا سنگین شده، وزنش بالا رفته. علی آقا نمیدانم چه و علی آقا نمیدانم چه. در برابر این کولاک و طوفان انتقادهای زهراگین، علی کریمی 28 ساله دریبل زن بلند آوازه ایرانی که با روشن شدن موتورش تن و بدن هر دفاعی را در تیم حریف می‌لرزاند، شب گذشته به خبرنگاران در مالزی گفت: می‌خواهم به همه ثابت کنم که من هنوز جوهر کامیابی در فوتبال بین‌المللی را دارم. علی آقا کریمی که با پیچ و تاب‌های هوش‌روای بدنش هر مدافعی را میتواند بفریبد، این دوره از مسابقات جام ملت‌های آسیا را فرصتی می‌داند برای آنکه نشان دهد بوکسواتی در کار نیست و قبراق و چالاک آماده شده تا پس از 31 سال جام این مسابقات را برای چهارمین بار در آغوش تیم ملی فوتبال ایران جای دهد. تیم ایران در این دوره از بازی‌های یاد شده در گروه سی با ازبکستان، چین و میزبان مسابقات مالزی هم گروه است. پاتلایی‌های ایران همراه مهدی مهدوی کیا، بولدوزر تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان که بازوبند کاپیتانی را در پی بازنشستگی علی دایی بر بازو بسته است، در نخستین بازی به مساف ازبکستان می‌رود. به مساف تیمی که به گفته سرمربی ایرانی‌ها باید چهارچشمی مواظب ضد حمله آن.
علیرضا طاهری گزارش میداد، اما در اینجا فریدبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
جهان فوتبال روزهای پرکاری را سپری میکند. در آسیا رقابت‌های جام ملت‌های این قاره که به عنوان مهمترین تقابل قدرت‌های برتر فوتبال آسیا است، از روز شنبه به طور مشترک در 4 کشور تایلند، اندونزی، مالزی و ویتنام آغاز می‌شود و در بیرون از قاره کهن بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا در ونزوئلا و مسابقات فوتبال جوانان زیر 20 سال جهان در کانادا از جمله مهمترین رخدادهای ورزشی هستند. 14th دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا با شرکت 16 تیم برتر این قاره از روز شنبه آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم این پیکارها در کنار تیم‌های ازبکستان، چین و مالزی قرار دارد. بازی‌های گروه سوم در شهر کوالالامپور در کشور مالزی برگزار می‌شود. تیم ایران در 31 سال گذشته در جام ملت‌ها طعم قهرمانی را نچشیده و این دلیلی است که ایرانی‌های علاقه‌مند فوتبال با دقت و هیجان خاصی این بازی‌ها را دنبال کنند. تیم ملی فوتبال ایران همکنون در هتل محل اقامت خود در کوالالامپور به سر می‌برد و در حال آخرین مراحل تمرینات آماده سازی است. تیم ایران روز 20 تیر ماه در اولین مساف خود در جام ملت‌های قاره کهن به دیدار تیم ملی ازبکستان خواهد رفت. اما در کشور ونزوئلا مرحله مقدماتی بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمریکا به پایان رسید و 8 تیم پرو، مکزیک، اوروگوئه، برزیل، آرژانتین، شیلی، پاراگوئه و ونزوئلای میزبان به دور 1/4 پایانی صعود کردند. طبق برنامه مسابقات 1/4 نهایی از بامداد یکشنبه آغاز می‌شود که طی آن اوروگوئه به مساف ونزوئلا می‌رود و برزیل با شیلی مقابله می‌کند. بامداد دوشنبه هم مکزیک با پاراگوئه و آرژانتین با پرو به میدان خواهند رفت. در کانادا و در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان که بامداد امروز پیگیری شد، 2 تیم مکزیک و شیلی
با شکست حریفان خود به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند. در این دیدارها مکزیک با نتیجه 2-1 پرتغال را شکست داد و شیلی با 3 گل از سد تیم کنگو گذشت. در دیگر دیدارهای برگزار شده بامداد امروز گامبیا 1-0 نیوزلند را برد و کانادا میزبان بازی‌ها با 1 گل مغلوب تیم ملی اتریش شد. و در یک دیدار دوستانه فوتبال تیم ملی ازبکستان اولین حریف ایران در جام ملت‌های آسیا مغلوب تیم کره جنوبی شد. در این دیدار کره‌ای‌ها با نتیجه 2-1 از سد تیم ملی ازبکستان عبور کردند. تیم فوتبال کره جنوبی در گروه 4 جام ملت‌ها در کنار تیم‌های اندونزی، بحرین و عربستان قرار دارد. فریدبرز فرید، رادیو فردا.
به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. من فرین آسمی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.